بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل اول، دوراهی طغیان و اطمینان. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض شد در روایات ما فرمودن سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام، و میشه به یک تعبیر گفت سوره فجر شناسنامه امام حسین علیه السلام، معرفی نامه امام حسین علیه السلام. ما باید نسبت به امام حسین علیه السلام یک شناخت دقیق و متقن داشته باشیم. گاهی برخی تعابیر مغالطه آمیز تو فضای جامعه ما زیاد شنیده میشه، که حالا از همین ابتدای جلسه به برخی از این نکات میپردازم تا انشالله باز روال بحث رو هم ادامه بدیم. مثلا گاهی ماها این تعبیر درست رو ازش استفاده های بدی میکنیم. این عبارتی که عرض میکنم عبارت درستی است. میگیم آقا امام حسین علیه السلام مال همه است، مال هر جناحی، مال هر طیفیه. امام حسین رنگ بندی نداره، جناح بندی نداره، اینور و اونور نداره، مذهبی و غیر مذهبی و حتی مسلمون و ارمنی و اینا نداره. امام حسین مال همه است. خیلی هم حرف درست، کاملا این حرف درست، ولی معمولا استفاده که از این جمله میشه کاملا غلط. چون گاهی استفاده که از این عبارت میشه اینه که اجازه بدیم هر کسی هر مدل دلش میخواد امام حسین رو ببینه، تحلیل بکنه و بگه. یه کمی هم این قرتبازی ها تازگی ها بیشتر مد شده توی فضای مجازی و اینا، با هر مدل آدم بشینیم مصاحبه کنیم، بالاخره یه الغه به امام حسین داره، بشین رو همونه امام حسین بگه، امام حسینی که او میشناسه، امام حسینی که او میبینه. بعضی افراد سوابقشون مشخصه، به قول امروزی ها لایف استایلشون معلومه، سبک زندگیشون معلومه، قد و قوارهشون معلومه. امام حسین مال اونا هم هست، قبول. اینی که امام حسین مال همه هست قرار نیست یه جور باشه که امام حسین از زاویه هر ذهنی تحلیل بشه، تبیین بشه، معرفی بشه، بعد امام حسین یه جوری بشه به همه بخوره. امام حسین مال همه هست، ولی قطعا یه جوری نیست که به همه بخوره. امام حسین قاعده داره، امام حسین قواره داره، ضابطه داره. اینجور درباز کردن و برای اینکه همه بریزین تو هیئت امام حسینه، امام حسین مال همه است، گاهی انقدر شلوغ قلوغ میکنه داستانو که خود امام حسین وسط گم میشه. انقدر کار شلوغ میشه دیگه خود امام حسین هم گم میشه، معلوم نمیشه اصلا امام حسین کی هست، چیه، ضابطش چیه. فقط یه غریب مظلومه. این که بیشترین مظلومیت برای خود امام حسین علیه السلامه، یعنی که غریب مظلوم تو این عالم کم نیست. ما برای هیچ اینجور عزاداری نمی کنیم، مشکی نمی پوشیم، پیاده نمیریم تا مزارش. امام حسین نفس مطمئن است. این داستان ماست. نفس مطمئنه شدن ضابطه ای داره، با نفس مطمئنه بودن قواعدی داره. امام حسین نفس مطمئنه است. امام حسین خیلی آغاست، امام حسین خیلی بالاست، امام حسین مال همه است. ولی امام حسین مال همه است. امام حسین این مال همه بودنش باعث نمیشه امام حسین عوض بشه. این نکته ایست که بنده احساس خطر کردم و میکنم بعضی وقتا تو این گشت و گذارهایی که تو این فضای مجازی و اینها میکنیم، آدم احساس میکنه خیلی دیگه امام حسین داره گم میشه. بگیم آقا اون یکی هم بیاد نمونه امام حسین بگه، اون یکی هم بیاد بگه، این هم از زاویه خودش بگه. بله امام حسین مال ارمنیام هست، ولی دیگه قرار نیست امام حسین رو ارمنی کنیم. امام حسین مسلمون بوده به خدا. البته امام حسین یه جوریه که ارمنیام وقتی بیان نگاه کنن دلشون میره، ولی امام حسین ارمنی نمیشه. یه جوری دیگه نگو که ارمنیام خوششون بیاد، یه جور ارمنیا رو نیار وسط از امام حسین بگن که امام حسین بره سمت ارمنیا. امام حسین امام حسینه، ارمنیا اومدن سمت امام حسین، امام حسین نرفته سمت ارمنیا. امام حسین مال عرق خرام هست، عرق خورا اومدن سمت امام حسین، امام حسین نرفته قاطی عرق خورا. امام حسین امام حسینه، امام حسین چه به عرق و شراب و این داستانا. امام حسین مال هم هست، امام حسین مال بی نمازا هم هست. قاطی نکنیم داستانو. این نکته که عرض کردم نکته دقیقی بودا، نکته سنج ها میگیرن مطلب رو و افراد با تجربه و خصوصا افرادی که با دقت تحلیل میکنن مسائل رو، پیگیری میکنن مسائل رو. یکم دیگه دوز سلبریتی خوری امام حسین علیه السلام داره میره بالا، دوز عمومی کردن امام حسین. امام حسین عمومی هست و بوده همیشه در طول تاریخ، ولی نه این مدلی هی این ورونورش رو قیچی کنیم اونا هم بیان. آقا میشه من بگم امام حسین مسلمون بودن؟ آخه اینو بگید دیگه ارمنی ها پامشن میرن. آه خب هیچی، امام حسین ارمنی ها باشین، امام حسین یه جوری بودن بالاخره با ارمنی ها میخورن. نمیشه که آخه اینجوری که امام حسین مسلمون بوده، امام حسین شیعه بوده، شیعه امیرالمومنین بوده، امام حسین مخالف سقیفه بوده، اهل سنت هم برای امام حسین عزاداری میکنن، در هیئت برای اهل سنت هم بازه، ولی قرار نیست که امام حسین رو سنی کنیم. امام حسین رو باید تو قالب خودش بشناسیم. این اون نکته اصلی است که از جلسه اول روش تاکید داشتیم. و امام حسین از دریچه قرآن باید شناخت، محکمترین منبعی که ما داریم برای اینکه بتونیم مسائل رو تحلیل بکنیم. کتابی که هیچ خدشه‌ای بهش نیست، تو هیچ چیز تردید نیست، لا ریب فیه، یه سند محکمه. از اونجا باید امام حسین رو شناخت، از اونجا باید تحلیل کرد، از اونجا باید واقعه کربلا رو بررسی کرد. قرآن کریمه و در قرآن کریم ما یه سوره‌ای داریم، این سوره داره فریاد میزنه شخصیت امام حسین علیه السلام و اهل بیت رو و خصوصا امام حسین علیه السلام رو، سوره مبارکه فجر. تعابیری داریم، این تعابیر تعابیر دقیقیه و البته تعابیر غریبیه، مثل کلمه نفس مطمئنه. ما انشاءالله این مباحث رو اینجا شروع کردیم، البته خب تعدادی عزیزان در جلسه محضرشون هستیم، ده ها هزار نفر هم در فضای مجازی این مباحث رو پیگیری میکنن از جاهای مختلف دنیا و این مباحث مقداریشون. ما اینجا تا شب 13 خدمت عزیزان هستیم، دو روز تاسوعا و عاشورا هم محضر دوستان هستیم که میشه 15 جلسه. از نیمه دوم ماه محرم انشاءالله محضر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام تا آخر ماه صفر انشاءالله این مباحث رو ما در مشهد ادامه خواهیم داد، مباحث دیگری رو، چون ابعاد وسیعی داره این بحث. امسال انشاءالله تمام محرم صفر رو سر سفره سوره مبارکه فجر هستیم. البته هر جایی به یه بعدی از این بحث میپردازیم، خیلی ابعاد داره و بندم نگرانم تا آخر سفر مبحثمون تمام نشه، احتمال زیاد هم تمام نخواهد شد. به هر حال یه تلاشی میکنیم انشاءالله خودشون هم عنایتی بکنن و هدایت بکنن قلبمون رو به اون چیزی که مد نظرشونه. سوره مبارکه فجر اگر خوب تحلیل بشه، نفس مطمئنه خوب تحلیل بشه، ما اصلا خود امام رو از همین کلمه میتونیم پیدا بکنیم. دیشب یه گریزهایی زدم تو بحث، این بحثمون ثمرات سیاسی فوق‌العاده‌ای داره. معلوم میشه آقا طاغوت کیه، شما شاخص دستته تا قیامت همه رو میتونی عیار سنجی کنی. اون آدمی که مورد تاییده یه روایت پیدا میکنن، روایتی که حالا تو سندش هم بحثه، بنده گاهی از این بچه های هیئتی میشنوم، تقصیری هم ندارن، این مسائل کار نمیشه، مبنایی تحلیل نمیشه، بیشتر تقصیر متوجه بنده و امثال بنده است. تو همین تهران جلسات دیگری بچه های هیئتی همین اطراف، ما در ماهای پیش با این دوستان جلساتی داشتیم تو همین منطقه دولاب، از این بچه های مذهبی هیئتی همین روایت رو علم میکردن، آقا روایت داریم هر پرچم قبل از ظهور امام زمان بلند شه طاغوت. حالا دیگه چه استفاده های از این روایت میکنن؟ بابا طاغوت معنا داره تو فرهنگ قرآن، طاغوت در برابر نفس مطمئن است، طغیان در برابر اطمینانه. ما قرآن رو برشیم از سفره از سبد معرفتی خارج کردیم، روایات که رو سرمون جا داره خیلی عزیزه، ولی با دو تا روایتی که نه سندش معلومه نه دلالتش معلومه، اینا بحثای طلبگی تخصصیه دیگه، نه معارضش رو بررسی کردیم، نه اصلاح و تغییرش رو دیدیم، نه عموم خصوصش رو دیدیم، بابا دیگه انقدرم دیگه کشکی نیست که هر روایتی دست هر کی، مگه هر جمله از هر جایی دست من رسید میتونم باهاش فتوای پزشکی بدم؟ ما رفتیم مشکلی داشتیم اخیرا، دوست پزشکمون گفت آقا باید آزمایش بدی، بعد آزمایش دادیم، یکی از رفقا این آزمایش ما رو برداشت تو اینترنت سرچ کرد، گفت اوه اوه حاج آقا داری میمیری، گفت فلان چیزه مثلا خونت باید 1000 باشه 29ه، مثلا تو چجور زنده ای تا الان؟ آقا ما یخ کردیم مثلا دیگه، رفتیم تو فاز اینکه وصیت بنویسیم و اینا همین 3-4 شب پیش، بعد فرستادم برای اون دکتر یه نگاهی که گفت بابا فقط ویتامین دی کمه، اونم مال همه کمه. خب این شده داستان این معارف ما، تو اینترنت یه سرچ میکنه روایت میاد اوه اوه آقا اینا همه طاغوتن، تموم شد. بابا این تخصص میخواد یا آدم اوستا باید بخونه؟ آقا تو همچه بچه دیم 1000 بشه 29 تموم شد دیگه، من دیگه میریزم تو خیابون، میرم تو دیوارا شعار مینویسم روایت ببین تو اینترنت زدم. این شده داستان دین ما، اون که داستان بدن ما بود، اون بنده خدا داشت از سر محبت به باد میداد، این شده داستان دینمون. یه روایت یه جا پیدا کردیم، بابا باید بشینیم هم تحلیل کنیم اینا رو، این داستان داره، باید بریم سراغ قرآن اول، مظلومیت قرآن همه چی میگیم. بنده اینجا اگه میدونم، خب ما جلسات تجربه داریم دیگه، اگه اینجا اینو خواب بگی مثلا آقا عنایت امام حسین به فلان طایفه رو بگی، اصلا این جلسه از اون وسط آدم آویزون میشه، انقدر جمعیت میاد، مشتری زیاد داره این مطالب، هرچی بی سندتر بی مبناتر کشکیتر، هرچی عمیقتری که بزرگان به بنده میفهمون حواست باشه، هرچی عمیقتر صحبت کنی بیشتر پا میشن میره. البته نباید سخت صحبت کرد جوری که هیچکی نفهمه، باید ساده گفت، صمیمی گفت، روشن گفت، ولی وقتی عمیق میشه یکم بشینیم فکر کنیم، یکم بشینیم دقت بکنیم، دیگه حوصله کم میشه. داستان خوبه، همینجوری چیزی میگیم و یه حالی هم دست میده، خوب میشه همین وضعمون دیگه. وقت عمیق شدن ما کیه غیر از محرم، غیر از این مجالس؟ ما دیگه وقت دیگه داریم جور دوره هم جمع بشیم، فرصت داشته باشیم بشینیم یکم در مورد امام حسین فکر کنیم، بعد بشینیم با هم دیگه تحلیل بکنیم. بله روایت اونجوری هم داریم، ولی اون طاغوتی که امام گفته که نمیاد زیرا به طاغوتی که قرآن گفته رو بزنه. طاغوت اول ببینید تو قرآن ببینید چی گفته. طاغوت در برابر نفس مطمئنه گفته، برای نفس مطمئنه ضابطه گفته، معرفی کرده. نفس مطمئنه یعنی عبد، یعنی عبودیت. نفس مطمئنه یعنی راضیتن مرضیه. بعد چقدر این تعابیر قشنگه، چقدر این تعابیر قشنگه، چقدر این تعابیر کاربردیه. راضیتن مرضیه، نفس مطمئنه کسیه که هم از خدا راضیه هم خدا از او راضیه. وقتی کسی خدا ازش راضی شد چه اتفاقی میفته؟ روز قدیر چی فرمود؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، ادامش، و رضیت لکم الاسلام دین. حالا راضی شدم، ببین راضی شدم. میگه شفاعت رو کسی انجام میده که راضی باشم ازش. راضی خدا از کی راضیه؟ نفس مطمئنه. نفس مطمئنه رو اگه پیدا کردی معلوم میشه ولی تو جامعه کیه.
گرفتی چی شد؟ چقدر قشنگه؟ نفس مطمئنه در برابر طاغوته. نفس مطمئنه خودشو سپرده به خدا. نفس مطمئنه حرف گوش کنه. نفس مطمئنه مطیعه. نفس مطمئنه تابعه. راضیه. که اینا حالا باید هر کدومشوش مفصل باید بحث بشه. مورد رضایت خدا ازش راضیه. اینا اگه خوب تحلیل بشه از همین کلمات ما میتونیم به خود امیرالمومنین برسیم، به اهل بیت برسیم، پیداشون کنیم اینا رو. بریم در طول تاریخ ببینیم آخه قواره یزید میخوره به نفس مطمئنه؟ آخه مردم نادون کوفه، مردم احمق شام، شما سوره فجر بلد نبودین؟ آخه تو اگه سوره فجر میفهمیدی با یزید بیعت میکردی، آخه کجاش به نفس مطمئنه میخوره؟ تو همونو میفهمیدی بس بود دیگه. این داد میزنه طاغوته. بعد تو انقدر پرتی یزید رو باش بیعت کردی، بعد میگی حسین طاغوته؟ اگه مردم قرآن میفهمیدن که رو برو اهل بیت وای نمیستادن. اینا روزه است، اینا خودش روزه است، اینا داد آدمو بلند میکنه. شما میدونین تو شهر شام، یه گریز میزنم برمیگردم به بحثم، تو شهر شام میدونین چه اتفاقی افتاد؟ که اوضاع عوض شد. امام سجاد علیه السلام با زینب کبرا سلام الله علیها اینا رفتن شهر شام، ورق برگشت دیگه. شهر شام شهری بوده که اساساً توسط بچه‌های ابو سفیان، توسط معاویه و رفقای معاویه اینا مسلمون شدن. اصلا اینا رفتن فتحش کردن اونجا، از بیخ با بنی امیه مسلمون شدن. از بیخ اسلامشون اسلامی بود که روبرو امیرالمومنین بود. از اول که دین رو یاد گرفتن، دین یاد گرفتن که علی دشمن خدا بود. اصلا روز اول بسم الله رو که گفتن به همچین دینی وارد شدن، دینی که علی دشمن خداست. درس دانشگاهی و مدرسه ایشون توهین به امیرالمومنین بوده، بدگویی از امیرالمومنین بوده. مردم شام با این چیزا بزرگ کردن. از کی؟ از زمان معاویه. وقت وقتش که علی بود اینا با علی جنگیدن. امیرالمومنین که دیگه پیشانی سفید تاریخه، با امیرالمومنین جنگیدن. حالا که گذشته، امام حسن، امام حسین، مردم شام پاکار معاویه بودن. داستانهای زیادی هم هست که نمیخوام وقتتون رو تو این فضا بگیرم. اینا با امیرالمومنین جنگیدن، اینا با امام حسن جنگیدن، اینا به اهل بیت امام حسین جسارت کردن با اون قضایایی که میدونید، وقایعی که در شام رخ داد. تاش میدونین چی شد؟ امام سجاد چیکار کردن به نظرتون که اینا ورقشون برگشت؟ شهر شام وضعش عوض شد. تا تو خود درباره یزید مردم عزاداری گرفتن برای امام حسین علیه السلام. همسران یزید مشکی پوشیدن، مجلس روزه گرفتن که یزید دیگه نمیتونه اینا رو اینجا نگه داره، گو برگردن، بیش از اینا اینجا نمونه. اوضاع به هم ریخت. هر چی اینا بیشتر اینجا هستن، بیشتر مردم دارن به اینا باور پیدا میکنن. زود بفرستین برن، با احترام هم بفرستید. کاری که اهل بیت کردن تو شام این بود، فقط چند تا از آیات قرآن رو امام سجاد علیه السلام به اون شخصی که توهین کرده بود، یه مرد شامی بود، به حضرت داشت توهین میکرد. حضرت برگشتن بهش نگاه کردن، فرمودن چرا توهین میکنی؟ گفت شما خارجی هستی. فرمودن این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت آره. فرمودن فی من نزلت؟ این نمونده کیه؟ گفت نمیدونم. گفت الا المودت فی القربا رو خوندی؟ گفت آره. فهمو فی من نزله؟ گفت نمیدونم. آت زل قربا حق رو خوندی؟ آره. نمونده کیه؟ نمیدونم. فهمو یکم فکر کن. این همش داره نمونده اهل بیت پیغمبر صحبت میکنه، ما اهل بیت پیغمبریم. گفت واقعا میگی؟ فهمو به نظر کسی دیگه میخوره اهل بیت پیغمبر باشه؟ طرف شهادت اینو جاری کرد، داد زد که من شیعه شما شدم، و همونجا یزید گرفت گردنشو زد. برید بخونید تو همین لحوف و کتابه دیگه است. انقدر پیاده بودن مردم شام که فقط امام سجاد فهمید آیه دمونده کیه. میدونی این معناش چیه؟ یعنی مردم اگه کمترین فهم، مردم شام که مبدع فتنه بودن، اگه کمترین فهم و نسبت به قرآن داشتن، امام حسین کشته نمیشد. خیلی درده ها. میفهمدن آقا اینا دمونده کیه، آخه به کی میخوره اینا؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. هر کی بیاد هنوزم میگن هر کی رئیس باشه میشه اول الامر. به قذافی هم میگفتن اول الامر، به حسنی مبارک هم میگفتن اول الامر، به صدام هم میگفتن اول الامر. هر کی رئیس باشه میشه اول الامر. اینجوریه. مشکل یه مشکل ریشه ایست، باید برگشت به قرآن. امام حسین رو باید از قرآن بگیریم، وگرنه من و شما هم از امام حسین جدا میافتیم. یه امام حسین تخیلی و تقلبی بهمون میدن، امام حسین توهمی بهمون میدن. با خود امام حسین روبرو امام حسین وای میستن. این دیگه از اون مرموزترین شگردای امروز ماست که امام حسین رو با امام حسین میزنن، همونجور که تو جنگ صفین قرآن رو با قرآن زدن. دیگه با یه چیزی بدل نمیان، خود امام حسین برمی داره عوضش میکنه، این ور اون ورشو میزنه، یه چیز جدید بهت میده. یه امام حسین لیبرال، یه امام حسین کوچلواری وسط عرق خورا نشستن پاستور بازی میکنن، معوذ الله. امام حسینی که کف توییتر آدم میبینه اینه، تو تایم لاین امام حسین اینه، این مدلیه. تو اینستاگرام امام حسین تقریبا این شکلیه. وسط عرق خورا با هم دیگه نشسته بودن کیفار میکنن، هی ریشو پشما میان اذیتشون میکردن. یه مش ریاکاره، دروغگوه، مفخور. اینا یه مش لوتیه با معرفت نشسته بودن دور هم، همه هم لوتی بودن. حتی یه سابقه عرق خوری، سابقه کیفری همه داشتن. اینا رفت اصلا امام حسین پیدا کرد تو زندان. تک تک پیدا که گو بیاریم کربلا. نماز شب خونه همه بایستدن شمشیر کشیدن و این میشه امام حسین امروز ما. اصلا این نیست، اصلا داستان یه چیز دیگه است. امام حسین نفس مطمئن است. کسی میاد سمت امام حسین که اهل این داستان باشه. نفس مطمئنه یعنی چی؟ یعنی بنده، یعنی عبد، یعنی حرف گوش کن، یعنی تسلیم. نزدیکترین آدم به او اونیه که بیشتر از همه تسلیمه، بیشتر از همه حرف گوش کنه، بیشتر از همه رو خودش پا میذاره، بیشتر از همه خودشو فدا میکنه، بیشتر از همه از خود گذشتگی داره، از خود گذشته است. که انشالله این بخش ها رو داشته باشید تو ذهن مبارکتون، توفیقی باشه، حیاتی باشه. انشالله ظهر تاسوعا در مورد این بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد که نماد بارزش قمر بنی هاشم. نزدیکترین فرد به حسین اینه. اتفاقا این حری که هی سنگشو به سینه میزنیم، ما هم سنگشو به سینه میزنیم، واقعا هم لوتی بوده، واقعا هم کار درست بوده، و اتفاقا عظمت حرم به همینیش که از خود گذشت. آقا اینیشو نمیگه، فقط میگه امام حسین حرم پذیرفت. آقا امام حسین در چه حالی حر رو پذیرفت؟ همینجور خوش خوش خالی خالی شمشیر کشیده بود، میخواست مثلا فرو کنه حضرت، فرمود بیا تو بغلم، شمشیر از دستش افتاد، دیگه همونجور تو بغلمون. نه بابا، از خودش گذشت، اومد پای امام حسین. این قاعدش اینه، اینجا میخوای بیا به خودت بذاری پشت در. اینشو دیگه نمیگه، دیگه صرفه نداره، اینشو دیگه نمیگه که اگه میخوای بیای پیش حسین باید خودتو بذاری زیر پات. فقط اونو میگه که امام حسین حتی به روی حرم آغوشش باز بود. بابا اتفاقا تا قبل این داستان که آغوشش باز نبود، همش متلک مینداخت امام حسین به حر. سکلت که امک گفت امام حسین به حر، مادرت به آزاد بشینه. خواخه بعدش هر جواب نداد. آره بعدش هر جواب نداد امام حسین، باز یه چیز تندتر بعدش بهش گفتن. اینا دیگه باز نمیگه، سکوت کرد. حضرت دوباره تعبیر تندی بهش گفتن، گفتم راه واکنه برو که ببینم. این بقیهشو به شما بگم که بقیهشو نمیگن، بگم براتون امشب یادگاری. میگن که امام حسین یه چیز سنگین گفت و اونم گردنشو کج کرد و دیگه عشق آغاز شد. حضرت فهمیدن مادرت به آزاد بشینه، چی میخوای؟ گفت از مادرم یاد کردی، من معمولا اینو بی جواب نمیذارم، ولی خب در مورد مادر شما نمیتونم چیزی بگم. از فرمان چی میخوای؟ گفت باید من شما رو تحویل عبدالله بدم. فهمود اصلا خدا اونقدی عمر برات ننوشته که بخوای منو تحویل عبدالله بدی، یعنی منظور اینه که این آرزو رو به گور خواهی برد. جمله امام حسین به هر این بود، اما تو اصلا نمیبینی اون روزی که بخوای منو تحویل عبدالله بدی، زنده نیستی اون وقت. که بعضی البته از این برداشت عرفانی قشنگ هم کردن که معناش اینه که تو عجلت برای روز ده محرم نوشته شده، ده محرم خواهی مرد، یا این ور یا اون ور. ولی امام حسین همچی نگو وای وای چی گفت خدایا بیا تو بغلم، تو این نکه خب بیا تو این کن، نه والله بیا تو این کن، منت هم بذار مثلا سر ما. امام حسین آخه تو خیابونی مدلی ها، امام حسین تو خیابونه دیگه، امام حسین قرآن با خیابان فرق میکنه، امام حسین خیابان میگه دین ندارید آزاده باشید، بعد آزاده باشید هم یعنی فقط اختلاس نکنید، کلن همه با همیم دوره هم نشستیم دیگه، حالا داریم کیف میکنیم، شلوغ نکن دیگه به هم نزیم بازی رو. نه بابا امام حسین قرآن خیلی فرق میکنه، البته خیلی شیرینه، حالا در مورد شیرینی های امام حسین انشالله نکاتی رو عرض خواهم که خیلی شیرینه، خیلی دلبره، ولی خیلی هم صافه. یکم این ور اون ور بشی میزنی بیرون، از خط میفتی بیرون، خیلی صاف. یک کلمت جا به جا میشه، قمر بنی هاشم هم باشی یکم اینجوری رفتار کنی، یکم دیر انجام بدی، یکم زود انجام بدی، چوبشو میخوری. امام حسین با متن حقه، همین حرشم تازه رو خودش پا گذاشت، آقا شد، رو سر ما جا داره. ولی برخی علما میگن که به خاطر بالاخره همون اول داستان که اینجوری شد و اینا، محروم شد از فیض دفن شدن در زمین کربلا. این هم چیزی کمی نیست برای حر. خیلی آقای حر رو سر ما جا داره، ولی آخه حر رو که نمیشه با حبیب مقایسه کرد. حبیب و امام حسین تنگ دلش گذاشته یه ذری هم بهش داده، هر رو انداختن بیرون شهر. شما 20 بار کربلا رفتی چند بار زیارت هر رفتی؟ ما این همه رفتیم یه بار توفیقمون شد. ولی حبیب رو چند بار زیارت کردی؟ شده کربلا رفتیم دستمون به ذریح نرسه، رفتیم ذریع حبیب رو بغل گرفتیم. فرق میکنه آخه، حبیب که با هر که یکی نیستش که. بابا این کسی بوده که شب یه ختم قرآن می‌کرده. بله امام حسین عرق خوردن راه میده، نمیگه ای عرق خور برو بغل اون بشین جلوتر بشون، 30 سال داره ختم قرآن میکنه، بزن یکم پس گلش. من امام حسین عرق خورم؟ نه بابا، امام حسین بنده هاست، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، بعد عبد بشی، یکم این ور اونور بشی جا میمونی، عقب میافتی. دامده سلمانش ما تعابیری داریم، بگم نمیخوام وارد اون فضاها بشم، که حضرت مشت زد تو سینه سلمان، که تو ذهنش یه لحظه چیزی آورده بود. حالا میخوام وارد نشم، یه چیزایی میگم مجبورشم وارد بشم. حالا سلمان تو اون درجه به ذهنش اومده بود امیرالمومنین اسم اعظم داره چرا استفاده نمیکنه، یکم انگار اعتراض توش نهفته است، میگم انگار اشکال داره به کار امیرالمومنین. طالب شما ببین سطح رو ببین، معرفت رو ببین، کلاس رو ببین، افق پرواز رو ببین، امیرالمومنین با مشت زد تو سینش. چته کجایی؟ دمونه ما چی فکر میکنیم؟ اینجوریه اتفاقا، بیشتر این گوش تابوندن ها رو توی اصحاب نزدیکشون داشتن اهل بیت، از جهت اینکه اینا بهترن، مراقبت بیشتری میطلبه. اصل نکته اینه، داستان داستان طغیان و اطمینانه. طغیان از کجا شروع میشه؟ اطمینان از کجا شروع میشه؟ اطمینان از بندگی شروع میشه. یه فهرست اجمالی از بحث بگم و چند تا مثال عرض بکنم و انشالله بیشتر بحث و شبهای آینده توفیقی باشه محضر دوستان انشالله ادامه بدیم. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری، عنوان بصری پیرمردی بود 90 و چند ساله، شیعه هم نبود، اومد خدمت حضرت و علاقه داشت چیز یاد بگیره. اون یه معلم، اون استاد دانشگاه نگاه میکرد به امام صادق علیه السلام. یه بار اومد و حضرت هم راهش ندادن، آقا وقت ندارم، رفت و با دل شکسته طغیان میشکنن. اینجا باید بیا خودتو بشکنی، نه به خاطر اینکه پیش من بشکنی، باید پیش حق خودتو بشکنی. اگه میخوای چیزی نصیبت برو خودت پا بذاری، با صدای کلوف نمیشه اومدیم اینجا یه چیزی یاد بگیریم که بعدم داد و بیداد بکنی، این چه وضعشه؟ در رو ما بستی. آروم باش بابا. پاشور رفت کنار قبر پیغمبر، زار زار گریه کرد، دو رکعت نماز خون، توسل کرد، لیعتف علی قلب جعفر، تا خدا دل جعفر رو به من منعطف کنه. دوباره برگشت با گردن کجی در زد، خادم حضرت باز کرد، چی میخوای؟ یه سوال دیگه بکن، راه نداره ما رو راه بده. میگه از حضرت اجازه گرفت، حضرت فرمودن بگو بیاد تو. تو مصلا نشسته، حضرت محل نماز نشست و حضرت هم این بار تحویل گرفت. اول گفت من وقت ندارم، بگو بره. بعد تیکه سنگینی هم بهش انداخته بودن. این با مالک ابن انس هشت و نشت داشت از این قلابیا، از این دکوندارا. حضرت دفعه اول که ردش کردن فهمونن بهش بگو بره با همون رفیقش هشت و نشت کنه، همونجا بره، با همون آقا که سر و کار داره پیش همون بره. این یکم شکست. دوباره برگشت و حضرت راش دادن فهمونن که مسموک، اسمت چیه؟ ما کنیتوک، فامیلت به قول ما چیه؟ گفت من ابو عبدالله هستم. حضرت فرمودن ثبت الله کنیتک، خدا این کنیه رو برات نگه داره، ابو عبدالله. گفت انقدر من اونجا خوشحال شدم، گفتم اگه همین جلسه هم یه دونه بود بس بود. گفتم آقا اومدم یکم چیزی یاد بگیرم. حضرت فرمودن علم که یاد گرفتنی نیست، لیس العلم بالتعلم، علم نوره. حالا ما یه فصلی از بحثمون در مورد نوره که مفصل با دمونی صحبت بشه، چون کار طاغوت اینه که از نور به ظلمات وارد میکنه، کار نفس مطمئنه اینه که از ظلمات به نور وارد میکنه. این خودش یه فصلی از بحثمونه انشالله. فرمود علم نوره، علم که با کلاس و درس و استاد نمیشه. گفت خب ما چیکار کنیم؟ علم میخوایم. فرمود باید بنده بشی، خدا به نور بده، عبودیت میخواد. فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، برو دنبال عبودیت. گفت آقا عبودیت چیه؟ ما حقیقت العبودیه، سه تا چیز فرمود. این باید بشه آقا درس دانشگاه ما، درس حوزه ما، اون آدمی که ما دنبالشیم. مؤمن اگه میگیم طرف مؤمنه، خواستگاری میره میگن مؤمنه، مؤمن یعنی این، مؤمن یعنی عبد، نه یعنی ریش داره، محرم و مشکی میپوشه، چادر داره، اینا خوبه، اثر داره، مهمه، اینا که نمیخوایم تحقیر بکنیم، ولی اینا دلالت تام نداره به اینکه این عبده، دلالت تام نداره. عبد باید باشه، چقدر رو خودش پا میذاره وقتی به حق میرسه، چقدر حق رو میپذیره. مگه ریشو قلدر نداریم؟ مگه بیریش تسلیم نداریم؟ البته اینا هر کدوم درجات داره، ممکن نسبت به یه چیزایی تسلیم باشه، نسبت به یه چیزایی دیگه تسلیم باشه. همون میزان که تسلیم حرف گوش کنه، همون میزان اهل حقه، همون میزان اهل اطمینانه، همون میزان از طغیان فاصله گرفته. سه تا چیز حضرت فرمود که اینا حقیقت عبودیته. اولیش این بود لا یران نفسه فی ما خوله الله تعالی الیه ملکا. اولین ویژگی بنده اینه که برای خودش قائل به مالکیت نیست، مال من نداره، مال من در برابر خدا ها، در برابر مردم نه، ولی انگشتر مال منه، یکی بخواد برداره ببره، نه، پیش خدا مال من نداره، حق و حقوق نداره پیش خدا. پس کارهای من چی؟ پس نمازهای من چی؟ داستان قابیل از اینجا شروع شد دیگه. پس قربانی من چی؟ داستان ابلیس از اینجا شروع شد دیگه. پس نمازهای من چی؟ پس من چی؟ به اون سجده کنه؟ پس من چی؟ پس من کی؟ امام صادق این اولی بود که فهمون، دو تا چیز دیگه هم فهمون که حالا چون وقت نیست اشاره نمی کنم. بعد فهمون فهادهی اول و درجت تقا، این اولین درجه تقواست، این اول داستانه. بنده شدن یعنی این، نفس مطمئنه یعنی بنده. بنده اولین ویژگی، اولین چیزی که برای خودش کار کنه اینه. بعد این مالکیتش رو هی کم بکنه، احساس مالکیتش رو پیش خدا، این سر و صدا و قلدری. بنده رو یه نمونه امشب میخوام مثالهای رو عرض بکنم و انشالله شبهای بعد بیشتر به این بحث بپردازیم. گاهی آدم احساس مالکیت داره. اصلا طغیان از اینجا میاد. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. وقتی فکر میکنه مال خودشه، یه چیزی داره، طغیان میکنه. اه پس ما چی؟ اه 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 منو آقا؟ اه مال منه؟ بنده دیشب یه اشاره کردم، معمولا با جوونا بحث که میکنم، جوونایی که معمولا یه رگ و ریشه اعتقادی دارن و میبینم خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، امام حسین رو قبول داره، نماز، روزه، اینا البته شبهاتی داره، مسائلی داره، چالشایی داره. وقتی میخوایم عمیق با هم صحبت بکنیم، به یه نقطه برسیم که بهش نشون بدم تو اصل چالش ذهنیت از کجا نشأت گرفته، تو گفتگو معمولا سعی میکنیم اینجا برسونیم طرف رو. و بارها پیش اومده اقرار کردن، به این نقطه میرسه که پس حق انتخاب من چی میشه؟ به این نقطه میرسیم میگیم خدا هست، میگه خب خدا هست، منم هستم، به حال ما هم هستیم، پس ما چی میشیم وسط؟ پس خواست من چی میشه؟ از اینجا اون نقطه دقیقیه که سرمنشه طغیانه، سرمنشه شبهاته، سرمنشه چالشه. بعد ما فهم میکنیم مثلا اختلاف عقیده یعنی اختلاف سلیقه، یعنی خدا همه رو پذیرفته، بندای من کلا من دربست نوکر همتونم، عاشق همتونم، هر جور باشی دوستت دارم، عزیزم، فدات بشم. مسیحی، ارمنی، یهودی اینا نداره، اینا سلیقه است. مثلا اون سلیقه رو که نمیشه تحمیل کرد دیگه، اصلا اینکه میگه آقا عقیده تو تحمیل نکن، چون تعریفش از عقیده سلیقه است، یعنی سلیقه تو تحمیل نکن. شما آقا آلوی زرد دوست داری، من آلوی مشکی دوست دارم، اون یکی خرمالو دوست داره، اون یکی هلو انجیری دوست داره، نه الا و بلا به هلو انجیری بخوری. اینا مقالاتشون ها، اینا که دارم به شما جور عامیانه و ساده و با فکاهه میگم، اینا مقالات علمیه که امروز دارن مینویسن که آقا اختلاف عقاید در دینداری شبیه اینه، یکی آلوی زرد دوست داره، یکی آلوی سیاه دوست داره، نمیتونی زورش کنی که آقا بعد الا لابد آلو زرد بخوری، دوست نداره. آقا تو حجاب دوست داری، دوست نداره. تو امام حسین دوست داری، دوست نداره. تو عرق نمیخوری، نخور، سلیقته. اصلا امر خدا یعنی چی؟ اصلا خدایی که ما تعریف کردیم میشه امر نمیکنه، وایساده نگاه میکنه، فقط کف میزنه. عنوان علمیش هم در غرب ساعت ساز لاهوتیه، سرچ بکنید مقالات علمیش میاد. از زمان دکارت این بحث گرم شده در غرب، الان مبنای علمی در غربه. اصلا خدا ساعت ساز لاهوتیه، خدا کاری نیست تو عالم، دستور که هیچی، اصلا کاری نیست خدا تو عالم، خلق کرده نشسته یه گوشه نگاه میکنه. این نظریه تا زمان داروین به شدت محل اعتنا بوده، چون دکارت و نیوتن قائل بودن که خدا خلق کرده ولی دخالت نمی کنه. به داروین که میرسه، کم کم داروین تو اصل خلق کردنش هم شبهه میکنه. این دیگه جهان بعد از داروینه. میگه اون قبلی ها گفتن رو سرم هم جا دارن، بالاخره دکارت آدم بزرگیه. برای اون نظر دکارت اصلا ما تو همین هم شک داریم که خدا خلق کرده باشه. اصلا کلا از هم گوشه هم انداختنش کنار. تا قبلش وایساده اون بغل نگاه میکرد، میگه شما دیگه برو خونتون، بس دیگه زیاد وایسادی نگاه کردی اینجا. این خدای غربه. این جوون ما نمیدونه این درسی که تو دانشگاه میخونه ذهنش آلوده میشه به خاطر اینا. این داستانای فرعی نیست، به خاطر اینه که خدایی که اون بیخ گرفتن با اون شروع کردن داستان و عالم رو، اون خدا هم چی مشکلی داره و هیچکی اونو نمیگه، بقیهشو میگیم. دعوا رو از ته شروع میکنیم، از حجاب شروع میکنیم، از سگ و چه میدونم عرق خوری اینا شروع میکنیم. دعوا از اینجاست که یه خدای معاذالله بیکار و علاف گوشه‌نشین نشسته نگاه میکنه. نکته جالب اینه که قرآن هم اصلا به این بحثای امروز ما کار نداره، به دکارت و اینا کار نداره. قرآن هم این شکلی خدا رو معرفی میکنه، میگه تو ذهن خیلی ها این شکلیه، و من الناس من یعبد الله علی حرف، که الان آیه رو شبهای بعد ان شاءالله ما بحث خواهیم کرد با هم. میگه خیلی ها خدا رو گوشن یه کنار، خدا رو همه کاره نمیبینن، همه کاره نمیبینن، یک کناره میبینن، خدای یک کناره، که یه وقتی البته ما کارمون گیر میفته میریم سمتش، همه کاره نیست. یکم برگردم عینیش کنم تو مسائل خودمونو بحثو تمام کنم. مثال میخوام بزنم، اگر میخواستم مدل دانشگاهی بگم این مثالو نمیزدم، برای اینکه به بحثمون از جهت علمی آسیب میزنه، ولی چون هیئت فضا عمومی دوره همیم. میخوام مثال عینی بزنم که واسمون جا بیفت. آقا ماها بچه داریم، خدا به اون بچه داده الحمدلله، خدا انشالله همه اینها رو سالم و صالح قرار بده، اونایی که ندارن بهشون بده، اونایی که دارن بیشتر کنه، اونایی که دارن خوب کنه بچه هاشونو. حتی ماهایی که خدا و پیغمبر رو قبول داریم، یه چالش معمولا تو ذهنمونه، ماها خیلی وقتا خودمونو مالک بچه ها میبینیم، همه کاره بچه ها میبینیم، صاحب اختیار بچه ها میبینیم، حتی آدم های خوبه مالک بچه ها میدونیم، خیلی جام خودشونشون میده. تو ازدواج بچه هامون دخالت هایی میکنیم. من کار ندارم به این که باید دخالت کرد، یه وقتای دخالت لازمه، بعضی دخالت ها خوبه، ولی خیلی از دخالت های ماها یه وقتای حکایت از این داره که ماها خودمون رو همه کاره بچه ها میدونیم، احساس میکنیم سعادت اینا بنده به تصمیم منه، اینم بنده زرخرید منه. یه چالشی که با خیلی ما داریم، بچه های مذهبی مؤمن زیادن با ما مراجعه میکنن، خصوصا این ایام خانواده مذهبی دارن، خانواده مؤمن دارن، مثلا دانشجو کاسب دیپلمه است، میخواد بیا طلبه بشه، پدر مادر مخالفت میکنه، نمیذاره. ما دانشکده مهندسی که بودیم چالش جدی داشتیم، خیلی از دانشجوهای ما رشته های مهندسی رو انتخاب میکردن، بعدن تغییر رشته میدادن به رشته های علوم انسانی تجربی، رشته های دیگه. ازشون پرسیدی چرا؟ میگفت اجبار ننه بابا بوده، گفتن این رشته پول داره، مهندسی خوبه، نون داره. بعدن پشیمون میشده، بابای فکر میکنه این نونه اونو میده، بابای فکر میکنه این صاحب اختیارشه، این واسهش تصمیم باید بگیره. یه نگاهی تو ذهن ما هم هست، یه رگه های باریکی، یه گاهی ها میخوام بگم ایناست داستان طغیان ما ها. بعد پا رو حق میذاریم، میگم آقا بچه تو بفرست طلبه بشه، میگه نه. مواردی دیدیم آقا، اونجا به صراحت اعلام میکنم ما مواردی دیدیم، حالا وقت نیست دیگه، میخوام 10 واقعا تحویل بدم امشب انشالله، وگرنه خاطراتی دارم براتون میگفتم، خاطرات عجیب. اگه 5 دقیقه وقتمو تمدید کنین یکیشو میگم. بگم باید مردم رأی بدن. خب رأی نیو تصویر نشه، با صلوات باید تایید کنین. یکیش این بود که خودش رو مالک نمی‌بینه، یکی این که برای خودش برنامه‌ریزی نداره، و سومیش هم اگه یادم بیاد درس نه، این دومیشو نگفتم چون توضیح میخواد یعنی چی برای خودش برنامه‌ریزی نداره، یعنی برنامه‌هاشو به خدا سپرده. سومیش هم اگه یادم بیاد عرض می‌کنم. چشم. یه وقتی آقا ما چند سال پیش محرم بود یا وقت دیگه این مشهد منبر داشتیم، یکی از این بچه‌هایی که جلسه میومد گفت من مادرم با شما کار داره. خیلی سال پیش، شاید مثلا 13 سال پیش، گفت میخواد با شما تماس بگیره. سعی میکنم شلو سریع بگم به جایی برسه این بحث. اون خانم تماس گرفت و گفتش که من بچه چهارمم رو باردارم، شوهر من گفته که من این بچه رو نمیخوام، من نونخور اضافی نمیخوام، من تو همین ستاش موندم، چی کار کنم؟ چی میگه شوهرت؟ میگه الا بلا کرتاش، بعد بچه تو بنداز. من بچه نه، من نمیذارم پای این بچه به خونه ما باز بشه. آقا چیکار کنیم؟ دیگه با کلی التماس و اصرار و مشاوره و اینا مرده راضی شد، به محض اینکه این بچه به دنیا بیاد، که همینش هم براش سخت بود که خرجای زمان بارداری خانومش رو بده، به محض اینکه بچه به دنیا اومد تو بیمارستان بدن بره. حالا ظاهرا معامله هم کرده بود، همین کارم کرد. این تماس اول بود با ما، 2 ماه یا 3 ماه بعد گذشته بود تماس دوم، همون خانم، بله بفرمایید، دیدم گریه میکنه. اینا خاطراتی که این داستانهای باور نکردن که لاستار اینا چیزی که ما دیدیم با چشم. بعضی دوستانم تو بعضی کتابا چاپ کردن این خاطره رو. چرا گریه میکنی؟ بچه‌م ظاهرا 2 ماهه به دنیا اومده و شوهرم پریشب یکم حالش بد شد، بردیم دکتر، آزمایش اینا، امروز جواب آزمایشش اومده، فهمیدیم 2 ماه سرطان خون داره از روزی که بچه‌م به دنیا اومده. چیکار کنیم؟ آقا نزد قربانی اینا، 2 هفته بعد تماس، گریه شدید، شوهرم مرد و گفت خوابشو دیدن که آدم نسبتا مؤمنی هم بود، میخواد بره حرم امیرالمومنین، یه بچه شیرخوره وایساده میگه بین من و مادرم فاصله انداختی، بین تو و این حرم فاصله میندازه، نمیذارم بره. گفتم آره. گفت نونخور اضافی نمیخوام. خدا گفت منم نونخور اضافی نمیخوام. خود ایشون نونخور اضافی بود رفت. این حس مالکیت و طغیان ما هاست که گاهی تو خود ما هم هست. فهم میکنیم ما مالک اینیم. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. مگه تو روزیشو میدی؟ تو چیکارشی؟ مگه تو صاحبشی؟ مال یکی دیگه است. امام صادق فرمود سنگینیش مال زمینه، روزیش هم تو آسمونه، به تو چیه؟ خیلی این تعبیر قشنگی. سنگینیش مال زمین، ثقلها علی الارض و رزقها فی السماء. سنگینیش رو زمینه، روزیش هم تو آسمونه، به تو چه؟ تو چرا ناراحتی؟ بچه دار شده و ناراحت بود. تو فرهنگ قرآن یه ادبیات بسیار فوق‌العاده‌ای ما داریم. عطا کردن بچه به خدا، مادر مریم سلام الله علیه، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. خدا این بچه‌ای که در رحم دارم و نظر تو کردم، این باشه برای تو، محررا آزاد باشه. علامه طباطبایی بحث میکنه ذیل این آیه در سوره آل عمران. یعنی چی آزاد باشه؟ بچه آزاد دیگه، برنده که نبوده، برده که نبوده. ایشون میگه که این آزاد باشه یعنی از حق و حقوق من مادر آزاد باشه، میخوام درگیر من نباشه، این مال تو باشه. اسمش هم میذاره مریم. مریم اصلا کلمش تو اون زبان به معنای خادمه است، به معنای نوکره، نوکر مسجد. اصلا کلمه مریم معناش اینه. مریم بچه‌ای بوده که اینا نکات فوق‌العاده‌ای است، علامه طباطبایی اینا رو از آیات قرآن استفاده میکنه در تفسیر المیزان. مریم بچه‌ای بوده که پدرش از دنیا رفته بوده، برادری هم نداشته، تنها بچه‌ی مادر بوده، تنها انیس و مونسش بوده. حالا داستان مفصله که این مادر وعده داشته از جانب خدا، بهش گفته بودن تو یه پسر فوق‌العاده‌ای خدا بهت میده. اینم فهم کردن این بچه همونه، برای همین نذرش میکنه برای مسجد. البته اول که اسم روش نمیذاره، وقتی به دنیا میاد میگه اسمشو میذارم مریم. بعد ناراحت میشه میگه چرا من رب انی وضعتها انثا، چرا من دختر به دنیا آوردم؟ نمیدونسته خدا میخواسته هم دختر بهش بده هم پسر، جفتشون بی‌نظیر، هم مریم هم عیسی. اینا نمونه های قرآنی است. بچه رو میبخشیدن برای خدا. اصلا من مالکش نیستم، من واسطه اومدنشم، من پیک موتوری، واسطه اومدنشم، من کاری نیستم، یه چیز شبیه همون لکلکه و اینا، فقط واسطه هم که بیاد. به من چه بقیهش؟ من حق ندارم در مورد این چیزی بگم. مادر موسی بچه رو بذار تو آب، چش بچه‌مه نداریم، بچه تو نیست، عبد منه، بچه‌مه نکن برا من، عبد منه، حواسم هست بهش. و داستان میرسه به یعقوب علیه السلام. خیلی اینا لطیف و دقیق. نفس مطمئنه در راه خدا دیگه. اوج این داستان که حضرت ابراهیم علیه السلامه، اوجش حضرت ابراهیم. بچه رو هم داره، چاقو میذاره زیر گلوش. آقا اینا اصلا اگه قرآن دست ما بود میخواستیم تلویزیون پخش بکنیم اینجا رو سانسور میکردیم قطعا، اینا اصلا قابل پخش نیست. بعد آموزی داره، یعنی چی بچه رو هم داره چاقو میذاره زیر گلوش؟ کنوانسیون حقوق بشر چی میگه؟ اصلا داریم مگه همچین داستانی؟ مگه خدا اصلا، مگه خدای شما از این حرفا میزنه؟ آره خدا ما یکم با خدای خیابون فهم کن، خدای قرآن ببخش. گاهی به آدمی میگه چاقو بذار زیر گلو بچه سر ببر. آقا نگین اینا رو، مردم زده میشن از دین. آقا دینی که عبودیت توش نیست، راست میگه، واقعا زده میشن. این دین عشق، دین عبودیت. میرسه به یعقوب، بچه تو چاه انداختن، میدونه به علم نبوت که نکشتنش، ولی به امر خدا باید صبر بکنه. انقدر مطیعه، این ارتباطش با خدا حاکمه به ارتباط با بچهش. حتی پیگیر این نمیشه که این بچه کجاست، بره بررسی کنه که آقا یه کاروانی چیزی اومدن بردن رفت. صبر میکنه. فصبرون جمیل والله المستعان و علی ما تصف. تسلیم. حالا این بحث یه نکاتی داره، انشالله شبهای بعد در موردش عرض میکنم، در مورد صبر که اینجا هم علامه طباطبایی نکات فوق‌العاده‌ای میگه. صبر کرد، ولی صبرش به این معنی نبود که بشینه دست تو دست بذاره، ولی تسلیم بود، کار طبیعیشو انجام داد، اون محبت عاطفی رو طبیعی شد داشت، ولی تسلیم امر خدا، مال تو، مال من نیست، تو اراده کردی این بره عزیز مصر بشه، منم چاکرت. ولی آقا اینا نفس مطمئنه که دارن و تسلیمن، عاطفه‌شون هم سر جاشه، محبت هم سر جاشه. اینا شکل خیلی لطیف و دقیقه، محبت بی نظیره. تسلیم امر خداست، بچه رفته صبر میکنه 40 سال، ولی 40 سال گریه میکنه، انقدر گریه میکنه که چی میشه؟ و بیضت عیناه
من الحزن
و هو کظیم، چشماش کور شد، هی میگفت یا اسفا علی یوسف، آخ یوسفم. محبت در اوجه، انقدر گریه میکنه که نابینا میشه، بهش میگن بابا بس، چقدر یوسف یوسف 40 سال گذشته. یه نکته لطیف خاطره دیگه بگم و بریم کم کم جای دیگری. علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این مرد خدا، این نفس مطمئنه، دختری داشت به نام نجم سادات. این خاطره خیلی خاطره لطیف و قشنگ. گفتن که این دختر عروس شد، اون قوم قدیم خب ماشین و اینها نبود، با درشکه رفت آمد میکردن. شب عروسیش وقتی این دختر خونه داماد میخواست بره، یکم گریه میکنه، از خونه پدر داره جدا میشه. همسر علامه مرحوم قمر السادات رضوان الله علیه میبینه این دختر داره گریه میکنه، از علامه پرسه که آقا من با این دختر برم؟ این بچه یکم غریبی میکنه، با درشکه میرم خونهش برمیگردم، حالا احتمالا مثلا شب بمونم، حالا یادم نیست بعد چقدر برمیگرد. میره با این دختر، خب علامه طباطبایی فیلسوف، فیلسوف تو خواب میگن فکر میکرده، تو خواب فکر میکرده، فیلسوف عقله. ولی این آدم اینجور تربیت میکنه قرآن، نفس مطمئنه اینه، اونی که میگیم دل میبره اینه. همسر علامه میگه ما رفتیم و منزل دخترم بودم، یکم که دیدم آروم شد برگشتم منزل، دیدم علامه طباطبایی تو اتاقه. کدوم یکی از ما اینجوری هسته؟ بگیم عاطفه رو میگه، دیدم تو اتاق نشسته بغل یه کمدی زانو زده، های های گریه میکنه. گفتم آقا چیه؟ چی شد؟ چی شده آقا؟ پیرم پرد، چه خبره؟ تک و تنها تو خونه چیزی گریه میکنه؟ گفتشون با همون عشقش، با همون حالش به این کمد اشاره کرد، فهمود این کمد نجمه است، این بچه رفت دلم براش تنگ شد، نشستم بغل کمدش گریه میکنه. این اوج عاطفه و محبت. یعقوب 40 سال برای یوسف گریه میکنه. این نکته هم یادگاری بهتون بگم، بریم کربلا. بعضی پرسیدن چرا یعقوب 40 سال برای یوسف گریه کرد؟ دلایلی گفتن، من یکیشو بهتون میگم، شما دیگه اهل روزه اید، امشب هم شب جمعه است، اصلا توضیح نمیخواد. گفتن چرا یعقوب 40 سال گریه کرد؟ 3 تا دلیل گفتن، یکیشو بهتون میگم. گفتن میدونست یوسف زنده است، میدونست بعدنم یوسف رو زنده میبینه، ولی چون بیخبر بود این بچه شبا کجا میخوابه، بیابونه، زیر دست دشمن نباشه، با دوسته، باهاش محبت میکنن نمیکنن. گفتن یعقوب 40 سالی که گریه کرد برای این بود، خبر نداشت یوسف اوضاعش چطوره. روایت خیلی سابق دیدم که اولین دیدار، اینم بهتون یادگاری بدم، اولین دیدار یعقوب و یوسف روز 10 محرم بود، اینا 10 محرم به هم دیگه رسیدن. بعضی روایات دیدم اولین سوالی که یعقوب از یوسف پرسید بعد از 40 سال، تا در آغوش گرفت، عزیز مصر شده، محاسنش سفید شده، بچه داره یوسف. تو بعضی روایات دیدم یعقوب در گوش یوسف آروم گفت بابا من 40 ساله یه سوال دارم، پیرن از تنت کندن اذیت نشده؟ تو چاه انداختن زخم نشده؟ همین بسه دیگه براتون. چی بگم این شب جمعه؟ از محبت مادرش امشب بگم که میاد بنیه بنیه میگه امشب دور این زری، که باشه انشالله هفته دیگه که شب جمعه شب عاشوراست. از محبت این پدر به بچه بگم، به این بچه 3 ساله، به این دختر. او میدونست یوسفش رو میبینه، مرد پسر، گلیم خودش رو از آب بیرون میکشه، سر همین که فقط خبر نداشت وضع یوسف رو، گفتن انقدر گریه کرد که نابینا شد. امام که زنده و مرده نداره، شما که باورتون نمیاد این سری که از تن جدا شده واقعا باعث شده امام حسین منقطع شده از دنیا. نه خیر، امام زنده است، همین تنم نباشه زنده است. این سر که جای خود داره، این سر سریه که قرآن میخونه روی نیزه. این سر چه ها که ندید تو این مسیر، از به زمین خوردن این بچه از روی ناقه، از تازیان خوردن این بچه، از سیلی خوردن این بچه، از جاموندن این بچه از کاروان، از پای پر آبله. روزمو با این چند جمله تمام میکنم. انشالله عزیزمون روزه حضرت رقیه رو امشب براتون میخونن، آتیشتون بیشتر میشه. یه نقلیه تو برخی از مقاتل گفته شده، میخوام این ور داستان، اون ور داستان رو زیاد شنیدید که گفتگوی این بچه با پدر، میخوام این ور داستان رو توجه کنید، محبت این پدر به بچه، این آتیشی که تو دل ابا عبدالله بود از این وضع این بچه. آخه بچه 3 ساله، اونم تو دست همچین لشگر بیرم، اونم همچین شبا و همچین مکان و تو بیابون و خار مغیلان و خسته گرسنه، دست و پای بسته، دست و پای زخمی، این صورتهای سوخته، این آفتابی که به این صورت خورده، امام سجاد فهمو پوست صورتمون ترک ترک شده بود. گفتن منزل به منزل هر جا می رفتن، من عذر میخوام، این دیگه روزه شب جمعه است، شب سومه، میدونم روزه ممکنه آزردتون کنه. گفتن منزل به منزل هر جا می رسیدن، طبقی داشتن، سر نازنین ابا عبدالله رو تو این طبق می زشتن. صبح که می شد سر رو بیرون می کشیدن، ببخشید دیگه، به این نیزه می زدن می رفتن. منزل به منزل، به یک منزل رسیدن تو بیابون بود. اینجور نبود که هر منزلی مسقف باشه، خونه داشته باشه، تو بیابون می خوابیدن شبها. نهایت اینکه یه خیمه ای بزنن، سر رو به نیزه زدن، حرکت کنن، دیدن این نیزه سنگینه، داد به نفر بعد، دید اونم نمیتونه حملش کنه، داد نفر بعد، اینا فهمیدن یه داستانی داره. با همدیگه صحبت کردن، به جواب نرسیدن، گفتن شاید خود اینا سر در بیارن. این خانواده عجایب ما ازشون زیاد دیدیم. رفتن به امام سجاد گفتن آقا این سر چرا حرکت نمیکنه، چرا این نیزه سنگین شده؟ حضرت فرمودن نگاه کنید ببینید جهت این سر کدوم وره و ببینید چشم داره کجا رو نگاه میکنه. اومدن نگاه کردن، دیدن سر به سمت بیابانه، وسط بیابان رو داره نگاه میکنه. گفتن آقا جهت سر به این وره، فهمون یکیتون بره اونجاها بگرده. یکی رفت دید یه بچه کوچیک خواب مون. اینجور با سرش مراقبت کرد، این بچه ها جا نمونن، هر چقدر تونست مایه گذاشت، ولی دیگه این شب آخر این بچه انقدر بیقرار شد بهونه یه بابا رو گره، دیگه دید راهی نداره، آخر با طبق آمد سراغ بچه.